أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. توفیقی است ان شاء الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار بعد از این وقفه و ایامی که فاصله شد ادامه آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو از امشب تعقیب کنیم. آیه این که انشاءالله باید مطرح شود آیه 156 هم، چون تا پایان آیه 155 رو در همون نوبت پایانی مطرح کردیم. آیه این که الان خوانده شد 156 و آیات بعد از آن که به مقدار فرصت زمانی بازگو خواهد شد. خداوند سبحان می فرماید کسانی که ایمان آوردید مانند کافرانی که میگویند به هم کیشان و هم فکران خودشون چنین جمله ای رو مثلا نباشید، که الان محتوای اون کلام رو باز میکنیم و مطرح خواهد شد. اما فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا، این جمله قابل ذکر است که در این حال مجموعه مطالبی که در آیات پیشین مطرح شد استنظار دارید به نوعی در ارتباط با ماجرای احد بود. این غزوه و این جنگ فواید و برکات و درس آموزی های بسیاری رو برای تاریخ اسلام و مسلمانان داشت، چه در خود اون زمان و چه در حوادث بعدی و صده های بعدی اسلام به نوعی الگوی کامل پیش روی مسلمانان بود. ما هم با همین زاویه دید خدمت عزیزان مباحث پیشین رو مطرح کرده بودیم. الان هم هنوز میتوان گفت بحثی که الان مطرح میشه و حتی یکی دو بحث بعدی ما شاید به نوعی در ارتباط با همین موضوع است و شاید تا حدی دیگه جمع‌بندی نهایی است از مجموعه آموزه‌هایی که در این جهت مطرح شد. فرمود کسانی که ایمان آوردید لا تکونو، نباشید کالذین کفروا، مانند کافران. خب به طور کلی مانندگی و شباهت به کافرین و کافر در قرآن کریم توصیه نمی شود و نهی از اون شده است. گاهی استهزار دارید در متون دینی تحت عنوان تشبه به کافرین مثلا یه چیزهایی رو مطرح می شود، به دلیل این که مبانی نظری و فکری یه انسان مؤمن هماهنگی با کفر و کافر ندارد. طبعا کافران با مبانی فکری خودشون عمل می کنند و این دو خط متفاوت متقابل متضاد است، لذا طبیعی است که در بسیاری از زمین‌ها هیچ هماهنگی بین این دو و همخوانی نیست و نباید باشد. حالا مانند کافران خوردن و خوابیدن یا به بیانی در امور تکوینی و طبیعی شباهت داشتن اون بحثی نیست، اون رو خدا مطرح نمی کند. اون نهی از تشبه و شباهتی که میشه در امور تشریعی است، قانونی است، اخلاقی است و اعتقادی است، اونها که در حوزه و حیطه تشریع و ایمان مطرح میشود این نکات رو حضرت باری تعالی نهی میفرماید. الان نمونه اون رو به وضوح مشاهده میکنید. در اینجا چه چیزی نهی میشه که مانند کافرین نباشید؟ کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم، این کافران گفتند به اخوان. مراد از اخوان در اینجا حتما نباید برادر نسبی باشد، همون اخوانی است که همیشه در قرآن می‌بینیم که مراد همفکران، اون کسانی که شباهت با انسان دارن در قرآن همیشه اخند، حالا چه مثبت چه منفی. قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض، اینها به همفکران خودشون این کافران می‌گفتند که هنگامی که شما ضرب در زمین میکنید. به طور کلی اصطلاح ضرب در زمین به معنای انتقال این سو و اون سو رفتن و به بیان سعی و تلاش کردن است. حالا این ممکن انگیزه اقتصادی داشته باشه، تفرج باشه، هرچه باشد. ازا ضربوا فی الارض، اینها میگفتن به هم فکران خودشون هنگامی که شما میروید این سو و اون سو. اما این بهانه این قسمت اول، قسمت بعدم دوم، او کانو غزن، یا این که شما غز باشید. کلمه غز از ماده قضا به معنای جنگیدن، همان که قضاوات رو از همین ماده در مورد پیامبر می‌فرمایید. قاضی با ریزه در لغت به معنای جنگنده، اون کسی که مبارزه می‌کند. حالا جمع مکسر قاض و قاضی میشه قز. این فراوان این صيغه جمع، جمع مکسر با این وزن قز، مثل عرض به خدمتون موارد فراوانی داریم که با همین شیوه جمع بسته می شود در کلام عرب به شکل مکسر. او کانو غزن، یا این که اینها اگر گفتن شما بروید و بجنگید، به سوی میدان نبردی برید، لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو، شما اگر برید این سو اون سو یا به سوی میدان نبرد برید کشته می شید، از بین می رید، اما اگر پیش ما بمانید، اگر اندنا باشید، در نزد ما باشید، ما ماتو و ما قتلو، نمی میرید، کشته نمی شید و به نوعی جانتون محفوظ می ماند اگر این چنین رفتار کنید. خب این مضمون چه مضمونی است که خداوند از زبان کافرین مطرح می کنه و هدف از طرح این بحث چیست؟ با توجه به این که این هم هنوز از پیامدهای موضوع و مبحث احد است و به هر حال یکی از موضوعاتی که همیشه انسانها رو دور می‌دارد از انجام وظیفه و خیلی از اعمال رو انجام دادن، این دریغ و حیف بر جانشون و ترس از مرگ، یکی از مهمترین مواردی که موجب می‌شد به نوعی پیرو پیامبر، پیروان پیامبر سستی می‌کردن یا اطرافیان پیامبر نمی‌گرفتن گرد پیامبر رو بیان جذب بشن، نزدیک به رسول خدا بشن، در صدر اسلام همین ترس از جان بود. خود این جنگ ها، نبرد ها و غزوه ها عاملی بود که به نوعی سردی ایجاد میکرد. بالاخره انسان ها جانشون را عزیزترین چیز میدانند. از موضوعاتی که خدا در وجود انسان قرار داده است حب ذات است. تمام انسان ها قبل از اینکه هر چیزی هر کسی رو دوست داشته باشن خودشون رو دوست دارن. این یه امر فطری است. حب ذات، حب بقا. خود آدمیان چنین حالتی رو دارن به طور کلی. حالا این طبعا طبیعی است که در قبال مرگ یه موضع خاصی میگیرند. اون که مرگ رو در ذهن انسان آسان میکند و به نوعی از اون شکوه مرگ میشکند، هیچ تردیدی نیست که ایمان است. اون نگرش به مرگ است که هیمنه مرگ رو در نزد مؤمنین میکاهد و به زیر میآورد. و اون مبانی اعتقادی که حالا در یه جایی از این بحث حاجت به گفتن است و عرض میکنم خدمت عزیزان. پس این کافرین اعتقادشون اینه که شما اگر حرکت نکنید این سو سو نرید، این بهانه، اما مطلب اصلی نرید، نکنه ایمان بیارید، برید به جنگید، نرید به جهاد، همراه این پیامبر نباشید، قاضی نشید، مبارزه نکنید. اگر شما بروید از بین میرید، اما اگر بمانید پیش ما زنده خواهید ماند، جانتون رو حفظ میکنید و مسئول میمانید. خب ارتباط هم با بحث قبلی مشخص شد که در چیست. این جمله را از زبان اهل کفر مطرح می کند قرآن. ببینیم حالا پاسخ چیست و چگونه قرآن این رو مطرح می کند. اما قبل از پاسخ یه جمله ای میاد. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم. دو معنا برای این قسمت از آیه وجود دارد. یک این که خود این باور و فکر و این گونه اعتقاد داشتن یه حسرتی رو در وجود و در ذهن اینها ایجاد می کند. یه استراب و نگرانی رو ایجاد میکند. یعنی کسی که این اعتقاد را دارد که اگر پا رو از این شهر و دیار بیرون گذاشت کشته میشود، اگر همراه این جماعت به این نبرد رفت از میان میرود، کسی که این باور یعنی ترس از مرگ و وحشت از مرگ دارد، همیشه حسرت پنهانی در وجود اون دیده میشه و نهفته است و یه دلنگرانی سنگینی در وجودش ایجاد خواهد شد. لیجعل ذلک حسرتا فی قلوبهم، یعنی خود این فکر و این اعتقاد اینها یه حسرتی و استرابی رو و یه نگرانی شدیدی رو در دلهای اینها ایجاد میکرد. این یک یا اینکه خداوند به مؤمنین گفت شما این سخن کافران رو نگیرید، با اینها شبیه نباشید، مانند اینها نباشید، که اگر شما مانند اینها نباشید لیجعل ذلک حسرتا فی قلوبهم، این یه حسرتی رو در وجود اینها ایجاد میکند وقتی این رفتار ثابت ایمانی و توحیدی شما رو میبینن. این احتمال دوم هم در عبارت ممکنه باشه، البته اکثر مفسران از همون نوع اول معنا کردن سخن رو. خب حالا اینجا یه جمله کلی قرآن بازگو میکند، بعد به دو تعبیر زیبا در آیه بعدی پاسخ این فکر داده میشه. والله یحیی و یمیت والله بما تعملون بصیر. عقیده و باور موحدان این است که حیات و ممات در نزد خداوند سبحان است، اوست که محیی و ممیت است، فرمود خداست که حیات میدهد و میمیراند. شما گمان میکنید صرفاً در مسئله حیات و ممات همین ملاحظات ظاهری که شما میپندارید نقش اساسی و بسزا دارد؟ گمان میکنید شما خودتون در مسئله حیات و ممات فاعل مختارید و این مسئله در اختیار شماست؟ باور غلطی دارید، اینطور نیست. اساساً میدانیم عزیزان عامل حیات ماندگاری در وجود و هستی به اراده الهی است برای همه ما انسان ها. اون الحی القیوم است که لحظه لحظه ای که الان ما کنار هم در این انجمن نشستیم در محضر قرآن، اگر اراده او نباشد و استمرار حیات رو خداوند ثانیه به ثانیه در حق ما امضا نکند که ادامه پیدا نمی کند حیات ما. رشته حیات در کف با کفایت الهی است. این خداست که ادامه حیات رو به انسان ها رخصت میده. اگر این اذن رو بردارد حضرت باری تعالی که حیات معنا نداره در وجود، پس والله یحیی، خداوند ابتداءً حیات را ایجاد میکند و استمراراً، یعنی شروع و نقطه آغاز حیات از خداوند، استمرار و ادامه حیات هم از حضرت باری تعالی است. آیا اراده دیگری برای ادامه حیات در وجود متصور میشه؟ اصل حقیقت حیات رو عرض میکنم و زندگی رو عرض میکنم، ایجاد حیات با خداوند سبحان است. بقاء حیات هم از خود کلمه حی استفاده میشه و اون که صفت اصلی خداوند سبحان همین صفت حی است. پس والله یحیی، شما کجای کارید؟ شما گمان میکنید چیزی و عامل دیگری شما رو زنده نگاه میدارد؟ این اراده اوست، این خداوند است و اذن اوست که محیی است، آن به آن زندگی و حیات رو میباراند در وجود به هستی و شما هم حظ و بهره خودتون رو از این حیات دارید. انسان ها میبرید، تک تک شما استفاده میکنید از صفت یا حی و با صفت یا حی دارید زندگی میکنید. پس این که از شما نیست که این گمان و ترس و دلهره رو دارید. والله یحیی، این حقیقت مهمی است که خدا شما رو زنده میدارد و زنده نگاه میدارد. و یمیت، و مسئله مرگ هم با امر الهی و اذن الهی است. در همین سوره مبارکه آیه 145 با هم خواندیم و بازگو شد که خداوند سبحان چنین فرمود: ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. هیچ نفسی و هیچ جانی بدون اذن الهی از تن خارج نمی شود. هیچ جانی بدون اذن الهی و اینکه خداوند رخصت بده از این تن جدا و فارق نخواهد شد. کتابا معجلا، این یه حکم قطعی مشخص تاریخ زده، ردیف و شماره زده، طبقه بندی شده و مشخص است. خداوند سبحان به عنوان یه حکم قطعی و مسجل و مسلم مسئله و پدیده مرگ رو بازگو می کند. بارها این رو من خدمت عزیزان مطرح کردیم. شاید ما مسئله به پیچیدگی قضیه مرگ واقعا در متون دینی هم نداشته باشیم. این پیچیدگی و قموزتی که مسئله و قضیه مرگ دارد تداعی می کند در ذهن انسان همان جمله کوبنده امیرالمؤمنین که هیهات علم مخزون. مگر میشه کسی سر در راز و اون چگونگی مرگ ببرد و اونگاه آشنای راز سر بیرون آورد؟ من عهدی هم نتوانستم، هیهات علم مخزون، کاویدم هم به در بسته خوردم در مسئله مرگ. کی میتونه رازهای مرگ رو بفهمد به این سادگی که آقا اگر اینجا باشی میمیری، به جهاد بری کشته میشی، تو خانه بمانی نمیم. مگر قضیه مرگ به این سادگی هاست که این گونه ساده پندارانه کسی با این مقوله مهم و عظیم خلقت و این صفت ممیت خداوند سبحان سر و کار داشته باشد و اظهار نظر کند؟ و به نوعی این فکر منتهی به شرک میشه حتی عزیزان. یعنی اگر انسان گمان کند من اینجا باشم میمانم، اونجا باشم نمیمانم، به نوعی یعنی عامل حیات خودش رو غیر خداوند داره میدونه و این شرک هست. شاید بتوان گفت از شاخه های شرک به نوعی محسوب میشه. فرمود پس سربسته و کلی فرمود والله یحیی و یمیت والله به ما تعملونه بصیر. خداوند میداند شما چه میکنید. این خطاب به کافران است که این فکر شما و این طرح شما این هم ریشه در جای دیگری دارد. شما دارید پایه های عقیدتی جامعه رو سست میکنید، اینها رو از حمایت پیامبر دور میکنید و میخواد رسول خدا رو در این صحنه تنها بگذارید. خدا میداند چه میکنید. تمام. حالا جواب این بحث رو بازتر و مبسوطتر مطرح میکند به دو زبان خداوند سبحان. دغدغه اینها دغدغه مرگ بود. شما اگر برید کشته میشید میمیرید. تمام. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون. حالا این به نوعی آموزش است برای مسلمانان و جامعه اسلامی. مسلمانان ولئن قتلتم، حالا خطاب کلی است اما دیگه چون اینها خطاب اول این بود که مثل کافران نباشید اهل ایمان، دیگه داره توجیه میشن اهل ایمان در اینجا. ولئن قتلتم فی سبیل الله او متتم، اگر شما کشته شدید در راه خدا، او متتم یا موت به سراغ شما آمد، میت شدید در راه خدا، لمغفرتون من الله، بدانید اون مغفرتی که از سوی خداوند و رحمتی که از سوی خدا می آید خیر من ما یجمعون، این بسیار فراتر و خیر است از آنچه جمع می کنند، یعنی زندگی میکنن با اون که جمع میکنن آدمیان در همین زندگی دنیای خودشون. خب تعبیر بسیار لطیفی است که در اینجا مطرح میشه با یکی دو تا نکته ظریف. یکی این که فرمود ولئن قتلتم فی سبیل الله، اولا ابتداعا قتل رو مطرح میکند خداوند، بعد موت رو مطرح میفرماید. فرق این دو روشن است. میدونیم گاهی من این مثال رو خدمت دوستان عزیز مطرح کردم، چراغ سوختش به پایان میرسد، پتیله به زیر میآید، خاموش میشه. نه، چراغ در حال افروختن این مایه روشن بودن رو هم تا 24 ساعت دارد، اما یه مرتبه پنجره رو باز میکنن، بادی میوزد و شمع کشته میشود، چراغ کشته میشود. یعنی چراغ سوخت، همون تعبیری که فارسیان میگفتن شمع رو باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. این همون کشتنه دیگه میگفتن. یعنی چراغ رو خاموش کردن، باد میوزد چراغ خاموش میشه. هنگامی که خود پتیله به زیر آمد و سوخت تمام شد موت. وقتی باد وزید و خاموش کرد استعداد ماندگاری بود، این قتل یا همون کشته شدن. پس فرمود ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر اومدید شما کشته شدید در راه خدا، او متتم، نه اگر در مسیر کشته شدن نبود، به مرگ طبیعی در این وادی و در این راه جان دادید. منتها نکته این اول این بود که ابتداعا قتل رو فرمود در اینجا، بعد موت رو می فرماید، چون موضوع جهاد بود و در مسئله جهاد این که انسانها به قتل و به کشته شدن از میان برند مسلم است، بیشتر است تا اینکه به شکل طبیعی باشه، مثلا در این صحنه یه مرگ عادی باشه، یه کسی سکته‌ای بکنه نمیدونم چطور باشه و جانش از دست بدهد. چون صحنه برای قتل مهیاتر است، ابتداعا مسئله قتل رو مطرح فرمود. چرا این جمله رو دارم از میکنم؟ چون سریعا ادامه آیه میخونیم ولئن متتم او قتلتم لله تحشرون، اگر بمیرید یا کشته بشید به سوی خدا محشور میشید. یعنی در ادامه و در قسمت بعدی مرگ رو ابتداعا میگوید، برگ قتل رو مطرح میکنه. اینها از نکات ظریف و زیبای قرآنه، این دقتهای بسیار باریک بینانه و موشکافانه. اینجا که بحث جهاد و بحث پاسخگویی اون جماعت بود، میدونیم در جبهه و نبرد احتمال کشته شدن بیشتر از تا مرگ عادی، اما بعد به شکل کلی میخواد قصه ی حیات انسان رو خدا مطرح کند. در قسمت بعدی و آیه بعدی ابتداعا مرگ طبیعی رو مقدم میدارد، ترز میکنم الان. خب پس این تقدم قتل مشخص چرا قتل رو فرمود، اما یه قیدی اینجا آورد که این خیلی شیرین است. ولئن قتلتم فی سبیل الله، اگر شما در راه خدا کشته بشید یا در راه خدا جان بدهید به شکل معمولی، حالا این سبیل اللهی که در اینجا مطرحه استهزار دارید، این سبیل الله دیگه معنای جهاد فی سبیل الله نداره، هر راهی که منتهی الیه اون خدا باشد، در هر مسیری که شما قدم میزنید به انگیزه ای که رضای خدا رو در اون میجویید، این میشه فی سبیل الله. قهرن اینچنینه دیگه. اگر شما در این راه حرکت کردید با انگیزه ای که منتهی الیه اون خدا بود، اما جان رو دادید، جان رو از شما ستاندن و گرفتن، کشته شدید، یا نه به مرگ طبیعی جان دادید، بدانید لمغفرتون من الله، دلنگران چه هستید؟ آیا شما از این مفارقت بین جان و تن، آیا شما از این کشته شدن یا مرگ احساس میکنید متاع سنگینی رو از دست دادید، چیز گرانی رو از دست دادید و اونگاه ما به ازای اون چی براتون به دستتون اومده است؟ یعنی چی؟ یعنی داره قرآن زیر بنای این فکر رو میزند که زندگی برای انسان مؤمن به معنای مادی و حیات مادی اون فراتر و بهتر از حقیقتی است که مرگ برای انسان مؤمن می آورد. دارد زیر بنای این فکر رو میزند قرآن. اگر شما در سبیل خدا حرکت کردید و جان دادید، تردیدی نکنید. لام لام مفتوح یا لام قسم است یا جنبه تأکید دارد، لمغفرتون من الله، هر آینه قسم به خدا که اون مغفرتی که خدا برای شما مهیا کرده است هنگامی که مسیرتون سبیل الله است و رحمتی که خدا برای شما پیش بینی می کند خیر و ممایج و اون بسیار فراتر از اون دیدگاه مادی است که عده‌ای گمان کنند در دنیا بمانند و حظ مادی ببرند و بهره‌مند از موهبت‌های دنیوی باشند. به این چنینی نمیتوان تصور کرد فرق بین این دو، اصلا مقام مقایسه نیست. به ذهنیت اون کسانی که این حرف رو زدن قرآن داره پاسخ میده، ولی اصلا جای قیاس نیست. یه ثانیه در برزخ ملکوتی معنوی زندگی کردن، یه ثانیه در بهشت برین پس از مرگ رو تجربه کردن در جوار الهی و رحمت الهی رو با تمام عمر 10 روزگار که نمیتون مقایسه کرد، اصلا که قابل قیاس با هم نیست. اما با همون زاویه داره قرآن مطرح میکند. بدونید شما اگر در مسیر خدا حرکت کردید و کشته شدید یا مرگتون فرا رسید، هیچ چیزی رو از دست ندادید، شما متصل شدید به مغفرت و رحمت خداوند. این چه بشارت عظیمی است. و واقعا همونطور که عرض کردم، واقعا میشکند اون شکوه و دلهره‌ای که نسبت مرگ ممکنه در ذهن یه انسان مؤمن ایجاد شده باشه و خطراتی که در این رادی ببیند. لئن قتلتم فی سبیل الله او متتم. اما نکته فقط تو همین جمله سبیل الله دیگه. اگر هر خیلی رو و هر امتیازی رو قرآن اون مغفرت و رحمت رو به شدت مطرح میکنه، بالاخره این جان دادنی است که سمت و سو یا اون خدا باشد. این که گاهی اشاره کردیم خدمت دوستان فراوان داریم با همین مضمون، من مات مثلا فی طلب العلم فهو شهیدون، اون کسی که در مسیر تحصیل علم داره حرکت میکنه مرگش در همین راهه، داره این میره در وادی، یه مرتبه تصادف میکنه در راه، قبل از اینکه به حوزه درس و بحث و کلاسش برسد این معلم جان میدهد، فقط مات شهیدا. این مسیری که به سوی علم منتهی میشه این شهادت است، این سبیل الله است. من مات علا حب آل محمدن، فقط مات شهیدا. اگر کسی با این شوریدگی و با این عشق و مهرورزی به این خاندان حرکت می کند و در همین مسیر حرکتش جان می دهد، فقط مات شهیدا. فمن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. کسی که از خانه زندگی و دیار و شهر خودش هجرت می کند، حرکت می کند، به انگیزه الهی، هدف الهی دارد، کاری دارد که مورد رضای الهی است، در این مسیر جان می دهد، فقط وقع اجره علی الله، فقط خدا میداند اجر چنین انسانی رو مطلوب و منظور کند. خیلی حرف سنگینه، بسیار کار بالاتر از این هاست که گمان میشه. پس در اینجا هم اون توهم رو، اینکه این رفتن محروم شدن، این دستشون کوتاه شد از دنیا، گاهی این تعبیرا رو دارن بعضیا، دستشون کوتاه شد از زمین آسمان، از دنیا، از خیلی دنیا، نه این مسائل نیست. انسانی که در مسیر خدا حرکت میکند و جهت او و سمت او الهی است، چه جان دهد به شکل طبیعی، چه کشته شود در این وادی، متصل می شود به مغفرت و رحمت خداوند سبحان، که این بسیار فراتر است از آنچه تصور می کنند دیگران، که بماند در این دنیا بخواهد دنیاداری کند. حالا یه جمله کلی مطرح می کنه قرآن، فراتر از همه اینها باز، ولئن متتم او قتلتم لإله تحشرون. اون کسی که اعتقاد موحدانه دارد، قضیه برای او اصلا شکل و رنگ دیگری است. ولی این متوم اینجا دیگه چون بحث جهاد نیست، ابتداعا انسان ها به مرگ طبیعی میبرن، قتل خلاف اصل دیگه، لذا مرگ طبیعی رو اول مطرح میکنن. اگر شما متوم مردید، او قتلتم یا اصلا کشته شدید، و چه اتفاقی میفتد مگر که شما دلنگران اون هستید؟ قدم اول فرمود والله یحیی و یمیت. اصلا این تصور که شما گمان میکنید اینجا میمیرید اونجا کشته میشوید و نمیشوید، این باطل است، به دلیل اینکه خداست که زنده میکند و میمیراند. پس این کارها دست شما نیست، این معادلات اینچنینی که به این سادگی قضاوت کنید پیش ما میموندید زنده میماندید، اگر فلان جا فلان کار را نمیکردید میمردید یا نمیماندید، این حرفو بذارید کنار. این اراده آهره الهی است در مسئله حیات و ممات، که ماندگاری وجود و هستی و انسانها به صفت یا حی الهی است که یحیی. از اون طرف قضیه مرگ هم که این معادلات ظاهری مادی فقط در اون کارایی نداره، پیچیدگی ها و غموزت ها دارد. و یمیت، اراده خداوند در مسئله مرگ کارایی جدی دارد. و یمیت، این یه جواب کلی بود. بعدم فرمود بالاخره حالا شما اگر مردید فکر میکنید اگر موندید بهتر از این میشد براتون؟ این قدر عامیانه عرض میکنم، شما کفار یا هم شما مؤمنین گمان میکردید اگر بمانید مثلا خب در دنیا داری کنید، شما واقعا این براتون مثلا خیر بیشتری داشت؟ خیر و مما یجمعون، تصور از بیخوبون غلط است. این دو سوم، اساساً شما آدمیان وقتی که جان میدهید و میمیرید مگر چه اتفاقی میفتد که شما نگران اون هستید؟ شمایی که موحدید و اعتقاد توحیدی دارید میدانید چی میشود؟ لعلالله تحشرون. چقدر لطیف این تعبیر قرآن، هنگامی که شما، من خیلی دلم میخواد اینطور تعبیر کنم این جمله رو، یعنی یه قدیم فراتر برم از حدود خودم و این جمله رو بازگو کنم اینطور، هنگامی که شما جان میدهید یا کشته میشوید میدانید در آغوش خدا میروید؟ دلنگرانید؟ لیلالله تحشر. میدونید شما کجا کوچ میکنید و حرکت میکنید؟ آیا خیلی براتون امور دیگه جذابتر و جالبتره؟ آیا دامن دیگران براتون لذیذتر است که نمیپسندید و دلنگرانید و کراهت دارید؟ این تعبیر که عرض میکنم برگرفته از خود روایات بالاخره، ان الحبیب یشتاق الی الحبیب، مگر نمیدونید و دوست میدارد شما را در آغوش بگیرد؟ آیا شما میل این ندارید؟ لیلالله تحشرون. ما که اعتقادمون در مورد مرگ این است، یه موحد که این اعتقاد رو دارد که وقتی که جان میدهد، جدایی و مفارقت از این خاکدان و حیات مادی به منزله انتقال و حرکت سریعتر به سوی خداست. سیر ما در این زندگی مادی سیر کندیست، اما بعد از مرگ با رستن از این بندها و دامهای جسمی و مادی، سیر انسان سریعتر به سوی خدا و این تکامل حرکت سریعتر خواهد شد. برزخ رو سریعتر طی میکنیم، به قیامت به سرعت بیشتری پا میگذاریم، اونگاه ملحق به بقا و رحمت و جاودانگی خواهیم شد. لیلالله تحشرون. پس وقتی چنین پایانی در انتظار است و مرگ اون باب و دربی است که شما رو منتقل می کند به اون عالم حشر، به اون عالم اجتماع و حضور در نزد الهی، چه جای دلواپسی و دلهره در این مسئله وجود دارد؟ پس گوشتون به تبلیغات این چنینی کافران مسلمانان بدهکار نباشن، پایه های دینتون رو تقویت کنید، پیامبر رو تنها نگذارید، از احد درس بگیرید برای طول تاریخ. خب این تا اینجا دیگه به نوعی این تبلیغات مسمومی هم که در اونجا داشتن، من در ماجرای سوره آیات قبلی این سوره عرض کردم خدمتون در بررسی که پیامبری که با 1000 نفر، ببینید پیامبرها نمیدانم یه عالم دینی یه رهبر اونچنانی نیست، پیامبر و رسول خداست، مدینه مدینه تو نبی است، صدای اشهد ان لا اله الا الله پیامبر در گوش ها نشسته است، صدای حیه و شتاب پیامبر در گوش ها نشسته است. اما در این حال دقت میکنید 1000 نفر از مدینه میان بیرون، 300 نفرشون برمیگردن به نصف روز همراه پیامبر نمیمانند، 700 نفر میمونند تو میدان نبرد در محضر خود پیامبر. خب خیلی کار شده است، خیلی تبلیغ شده، خیلی ضعف در دلها ایجاد شده است، اون جاذبه ها فراوان بوده است، دلنگرانی برای بعد از مرگ، لعلالله تحشرون، دلنگرانی برای زندگی مادی، خیرون مما یجمعون، حسابگری های ذهنی که بمانیم میمانیم برویم نمیمانیم، والله یحیی و یمیت. به زیبایی تک تک اینها رو قرآن پاسخ میدهد، تبیین میکند و از خان رو روشن میکند. تمام، حالا دیگه پایان میپذیره، مثل این که دیگه بعد از این خداوند سبحان با همین یه آیه ای که عرض میکنم 159-160 دیگه کل درس آموزی های ماجرای احد به پایان میرسد. من این آیه بسیار آیه مهم و زیبایی است، فقط مسلم میدونم فرصتی نخواهد شد که این آیه رو همه اون رو بازگو کنم، قسمت اولش رو مطرح میکنم، بقیه رو میگذارم انشاءالله برای بحث بعد. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فزوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. یه پیام کلی، 5 دستور و سخن به پایان. ماجرای احد ختم، کار به پایان رسید و تمام شد با همه این فراز و نشیب ها. حالا قرآن دارد به پیامبر درس میدهد، رسول خدا چه بکند؟ این 300 نفری که برگشتن مدینه، این آشوبی که ایجاد شد، مسلمان هایی که تو این سوره خواندید که اینا به کجا میگریختند؟ به بلندی ها میگریختند. آیه شریف فرمود که شما صعود میکردید به بلندی ها که جانتون رو حفظ کنید، اینا کسانی بودن که همراه پیامبر بودند. مسلمان هایی که به بهاء غنایم اومدن رها کردند و به این مشکلات برخوردند، این ضعف ها این کاستی ها در پیکره این سپاه و این مردم بوده است. حالا پیامبر چه بکند با اینها؟ پیامبر بیاد با اینا تصفیه حساب شخصی بکند، یک یک انتقام کشی از اینها بکند، برای همشون پرونده تشکیل بدهد، با اینها برخوردهای اونچنانی بکند. رسول خدا باید همین کارو پیامبر بکنه؟ چه باید بکنه برای جمع و جور کردن تمام وقایع بعد از احد و این امت رو به تعبیر ما سرجمع کردن و هدایت کردن به مقصد خودش رهنمون کردن؟ یا رسول الله، فبما رحمت من الله لنت لهم. فبما، خوب دقت بفرمایید، من جز جز سخن رو عرض میکنم. این فا که اومد هم یه فا تزیینه، هم یه فا تفریع میشه گفت و نتیجه گیری از قبل است به نوعی. فب ما پیامبر، پس به سبب، به عامل و سبب، به علت رحمت من الله، به سبب اون رحمت و مهرورزی که خدا در جان تو فرو ریخته است ای حبیب ما. کار رو خدا با چی شروع میکنه؟ با چه پیغامی؟ با پیغام رحمت، با پیغام مهرورزی آغاز میشود. خب میدونید این از ویژگی های نبی مکرم اسلام شاید بارزترین خصوصیتی که قرآن مطرح میکند به شکل گسترده برای پیامبر مکرم اسلام، در میان همه انبیاء الهی پیامبر نماد رحمت اند اصلا در قرآن. این که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی پیامبر اصلا پیامبر رحمت در قرآن معرفی میشه، پیامبر رحمت، یعنی این پیامبری است که نه تنها رحمت وجودی او و گستره وجودی او بحث و سهم آدمیان باشد، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. عالمین حداقلش اینه که بگید جن و انس، اگر از حداقل گذشتید از کف اومدید بالاتر، عالمین باید بگید چی؟ باید بگید تمام هستی، میشه جمع عالم. عالم یطلق علی غیر الله، بر غیر خدا میشه گفت عالم، جبرئیل عالم است، ملائکه الله همه عالمند، شیاطین عالمند، جنیان عالمند، عوالم متعدد تو در دو، ارضی، طولی که خدا در وجود دارد و در هستی آفریده است، همه عالمند. الحمدلله رب العالمین. فما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر، تو همه رو داری سیراب میکنی، تو رحمتی هستی برای این. چقدر رحمت در این وجود نهفته است که میتواند با همه عالمین ارتباط برقرار کند. این رحمت خیلی بند تعمله. فبما رحمت، از اون طرف ببینید، لقب امت پیامبر، یکی از القاب عمده امت پیامبر میدانید چه بوده است؟ امت مرحومه. اصلا این لقب امت اسلام است، امت مرحومه، یعنی امتی که مورد رحمت قرار گرفته است از مسیر این پیامبر. رحمت واسعه الهی شامل حال این طبی و امت او، این امام و این پیروان اوست. این عنوان رحمت، من تأکید میکنم، این خود رحمت بالاخره ساده نیست. این که از 114 سوره باید 113 سوره اون با رحمت خداوند آغاز بشه. حال چه رحمت گسترده رحمانی، چه رحمت خاص رحیمیه. اصلا دارد ذهنها رو به عطوفت، به مهرورزی، به نرمش دعوت میکند. فبما رحمت من الله، پیامبر به سبب اون رحمتی که خدا به تو داده است، خیلی زیباست، این رحمت موجب میشه که لن تلهم، تو نسبت به همینها که چنین رفتار کردن و عموماً شما دارای یه لینتی شدید. لن تلهم، من این کلمه رو توضیح بدم، ولو کنت فزن قلیز القلب لن فزو من حولک، دقیقاً از ضدش مشخص میشه. اگر شما لینت نمی داشتید، لین نمی بودید، بلکه چه می بودید؟ فز قلیز القلب. اگر شما فز قلیز القلب می بودید، لن فزو من حولک، از گرد تو می گریختن و فرار می کردن، در طرف تو نمی ماندن. دی پیامبر، کلمه لینت به معنای نرمش است، به معنای نرمیست. دقیقا نقطه مقابلش همطور که از کردم از خود آیه استفاده میکنیم، فز. در خود لغت الفزازه الخشونه به معنای خشونت. لینت میشه ضد خشونت، میشه چی؟ میگید این پارچه چه پارچه خشنیه، این پارچه چه پارچه لطیف و نرمیست. میشه ضد اون خشونت، نرمی در پارسی و لطافت در کلام عربی. فرمود فبما رحمت، پیامبر شما به سبب این رحمت لینت دارید، شما فز قلیز القلب نیستید، شما زیر بنای حرکتتون و کارتون خون و خشونت نیست، مهر و عطوفت است. شما مرد مهر و ولایید، نه سیف و دماغ. فرمود اگر غیر از این می بود، لنفزو من حولک، اطراف تو رو پیامبر نمی گرفتن و از پیرامون تو می گریختن. من از کردم در حدی که وسعت وقتی هست، همین جمله رو یه اشاره می کنم و دیگه از این قسمت آیه رو می ماند. فرمود فبما رحمت من الله لن تلهم، اشاره کردم واژه لینت به معنای نرمش. حالا این لینت رو وقتی در قرآن نگاه می کنیم و در حال پیامبر، این لینت چهار حوزه دارد، یعنی در چهار ساعت این نرمش پیامبر رو شما و نرمش اون کسانی که در خط رسول خدا حرکت میکنن در قرآن میبینید. یک، تعبیر خود قرآن رو عرض میکنم ها، لین القلب، لینت قلب است. دوم، لین الوجه، لینت وجه است. سوم، لین اللسان، لینت زبان است. چهارم، لین العمل، لینت رفتار است. اول لینت و نرمش در قلب، اینو در آیات شریفه قرآن می‌بینید. فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم عن ذكر الله. شما می‌بینید در قرآن یه عده ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، قلب لین دارن در قرآن. نقطه مقابلش یه عده‌ای در قرآن قلب قاسی دارن. این قساوت همون فزازت است، همون شدت و خشونت و تسلب است. پس اولا لینت از جان شروع میشه عزیز من، یعنی جان نرم، این قلب، این میدونیم که یعنی خب بالاخره عرض به خدمتتون جان انسان مراد است، روح انسان، روح لطیف، روح خشن و تند، این اولین جاست. انسان ها یا اینم یا آنند. این درجات لینت قلب و خشونت قلب در وجود انسان هاست که کاملا مشاهده میشه. بعضی از انسان ها رو میبینید بالاخره اینا یه حرکتی رو میبینن، یه رفتاری رو میبینن، تا 48 ساعت متاثرن. گاهی دیدم من بالاخره عزیزانی که دیدم مثلا این ماده هم حالا درد شدن، بنده خدای روستایی است، این ماده مثلا کوبیده است پس سر این بچه 3-4 ساله، زدت سیلی به صورت این بچه 3-4 ساله، اینم اشکش در اومده، داره لرزه میکنه، این بچه میگریه، تا 48 ساعت هنوز تو خاطرش هست که چرا این کار انجام داد. هنوز تا 48 ساعت داره به اشک اون بچه متأثره در روحش. این دل گله، لطیفه، مثل گل نازکه، لطافت دارد، لین داره این دل. اما حالا هزار جور قصافت و هزار جور جنایت هم انجام میشه، نگاه میکنن یمرون علیها، اعتنایی ندارد، اصلا براش مهم نیست، اصلا تأثیر ندارد، آب ببیند یا خون ببیند. قصاوت سنگی، نمیتونه تحمل کنه یه شکوائیه و یه ناله را از یه مظلوم برمیخروشد. به خدا قسم اگر تمام مردان مسلمان جان بدند بر این ماتم در نزد من علی ابن ابی طالب، ما کان بهی ملوما بل کان بهی اندی جدی را، در نزد من سزاوار است که اگر خلخالی را از دخترک یهودیه یازی زن مسلمانی یا اهل ذمه مسلمانی به زور در شهر انبار کسی کنده باشد، اگر جان بدن بر این مسئله مسلمانان، حق است مردان با غیرت. این چه دل است، چه حالتی رو دارد به سر ابی طالب. خب این نرمی دل و جان، از اون طرف قساوت قلب، حالا شد شد، مرد مرد، مون مون و و و. حال ممکنه علامت سوال بشه که خب این دل چگونه قساوت میگیرد و چگونه نرم؟ اصل اول اینه که دل هممون نرم باشه عزیزان. خدا دل رو لینت داده است به انسان ها. اما میدونید این قساوت قلب دیگه مثل این که چیزی رو گذاشتید سر چراغ، دارید این رو جوش میارید، کم کم لذت پیدا میکنه، بعد زخم میشه. این حالت تو وجود ما انسان ها هست. اول چیزی که میاد رو قلب انسان، رین در قرآن، رین کلا بل ران علی قلوبهم، رین همون زنگه، همون قباره، اول قبار میاد، بعد این دل قلوبهم فی اکنه، بعد میره تو کنان، بعد از اینکه قبار میگیره، زنگ میگیره به تعبیر قرآن، بعد میره تو غلاف، مثل شمشیرش تو غلاف قرار میگیرن. خب وقتی رفت تو غلاف دیگه خب ارتباطش قطع میشه. مرحله سوم ختم الله علی قلوبهم، پلم میشه. وقتی پلم شد میشه ثم قست قلوبهم، دیگه میشه سنگ، کل حجاره او اشد و قسوتن، از سنگ هم سختتر و سنگینتر. این مراحل سنگ شدن و قساوت و فزازت قلب انسان است. حالا با چه فرایندی این کار شکل میگیره، این پروسه چطور محقق میشه و این دل چطور به اینجا میرسد؟ ببینید اون زنگ اول هیچ تردیدی نکنید، انسان وقتی روشو به طرف خورشید میکند نور میتابد، پشت به خورشید میکند ظلمت است. وقتی انسان رو به طرف خدا میکند غبارها میرود، وقتی پشت به طرف خداوند میکنه غبار بر دل مینشیند. فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله و من یعش عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اون کسی که پشت میکنه و بی‌اعتنایی و اعلام انزجار میکنه از مسیر الهی، آن به آن این قساوت افسوده میشه تا ختم الله، تا ختم میشه و تمام، پرونده بسته است. هر مقداری انسان توجهش، حضورش، انسش نسبت به اسباری تالا بیشتر میشه، این رقت دل افسوده، این مهرورزی افسوده میشه در جان و در وجود انسان، اون لطافت میاد. و خب گاه دیگه میشه واقعا نازکتر از برگ گل اطلسی، میشه واقعا اون دل اونچنانی که اشاره کردم، که یک اشاره کوچک میبینید انسان رو میبرد به یه اوجی از لطافت و زیبایی و شکوه قلبی. دوم، خب وقت بعد از اینکه این دل لطیف شد و لینت پیدا کرد، حالا این لین رو باید کجا دید؟ اولین جایی که باید ببینیم در چهره است. این تلین و جلود و همه، این چهره لینت پیدا می کند، یعنی این چهره حالت خشونت و فضازت نداره. اون دیگه متاسفانه هست، بعضی اصلا به چهرهشون نگاه میکنی ترسش میگیرد انسان، خواب شب هم ببیند ممکنه تا بترسد. گاه یک زمختی است، یک ابروها گره شده است و شراب را آتش خشم است در نگاه شما. یه حالتی است که انسان میترسه اصلا یک کلمه دو کلمه کنه، اصلا اون کنار بگذرد بهتر است. اما یه چهره هایی ببینید، اولین جایی که شما حس اعتماد براتون میاد چهره است. قبل از اینکه لبی باز شود و حرف و صوت و گفت را بر هم زنیم تا که بی این هر سه با تو دم زنیم، قبل از اینکه حرفی پیش بیاد اول این چهره است که قضاوت میکنه بگم یا نگم. تا که وارد میشید توی این اتاق چهره آقا رو میگید ما با این آقا کنار نمیایم، خداحافظ، ما رفتیم بیرون، از حرفی برای گفتن نداریم ما. اما تا که وارد میشید قبل از هر چیزی اون لبخند رو چهره میبینید، چهره گشاده رو میبینید، میگید کار درست است، یار اهل است، کار سهل است، مشکلی نیست. وارد میشید، خود این چهره چه میکنه؟ اینی که بالاخره در مورد این بزرگوار فبما رحمت من الله لنت لهم، قلب این مرد الهی مظهر تمام عطوفت ها و نرمش هاست، چهره او مظهر تمام گشادگی هاست. لا یرا الا متبسما، کم دیده شد که پیامبر تبسم نداشته باشند. بعض از آیات سنگین قرآن می اومد پیامبر چهرهشون دیگه متبسم نبود، و الا در همه شرایط اون لینت وجه پیامبر شاخصه اصلی پیامبر در میان تمام یاران و صاحبه بود. اگر هر کسی نگاه میکرد اون چهره متبسم تر از همه همان نبود مگر چهره نازنین نبی رحمت. این چهره حالا بعد لب باز میشه، میشه لینت کلام. اونگاه اون حالات روحی و درونی در چه قالبی میریزد؟ در قالب سخن و در قالب کلام. اینی که شما شنیدید هیچگاه پیامبر سخنش از آهنگ کلام پیامبر، از آهنگ سخن مخاطبان فراتر نرفت فرکانسش. یعنی سخن پیامبر همیشه دون سخن دیگران بود در آهنگ. یعنی پیامبر به نرمی سخن میگفت، پیامبر آهنگین سخن میگفت. عزیزان خیلی دلنواز و گوشنواز. اینی که وقتی میگفتم اون سوال کردم منم بر رمسیام من فم سفر، پیامبر فرمود لیس منم برم سیام سیام فم سفر. این نوتشو درست کنید، لیس منم برم سیام فم سفر. اصلا لحن پیامبر، کلام پیامبر، اون لطافتش، اون زیباییش، اون دلنوازیش، گوش نوازیش، کلمات، عبارات، اشارات. دیگه فرصت نیست، من میخوام سخن رو ببندم، یه قدری نمیخوام فنی ترش کنم. اما ببینید شما بید احادیث نبوی رو نگاه کنید، میتونید درصد استفاده پیامبر رو از بعض از کلمات بسنجید در شیوه انتخاب سخنان پیامبر. کما که تمود خود امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه این وجود دارد، این که میگوید نحن امراء الکلام، علی میگوید در نهج البلاغه ما امیران ملک کلامیم، یعنی ما به سخن حکومت میکنیم، سخن به ما حکومت نمیکنه. یعنی کلام مومیست در دست ما، ما سخن رو میپیچانیم، آهنگ رو تغییر میدیم، کلمات و عبارات رو استخدام میکنیم و به زیباترین شکل از اونها بهره برداری و استفاده میکنیم به ارتباط با دیگران برقرار. این چه مهارتی است، این قدرت. وحل العقدة من لسانی یفقه قولی، این چه مهارت عظیمی است که خدا به این بزرگان ان من البیان لسج. این لینت کلام در سخن پیامبر موج میزد، ظهور سومش. پس اگر لنت لهم بعد از اون لینت قلبی، اونگاه لینت چهره و بعد هم نرمش زبانی، آخرین هم نرمش رفتاری در رفتارها. اون نرمی نه تعجیل و خشونت و تندی و صلابت و اونچنانی در حرکت، نه، حرکات لطیف معقول نرم همراه با لینت. پیامبر این چهار نکته تو وجود مبارکت هست، ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر اینها رو نمی داشتی گرد تو رو نمی گرفتند، اطراف تو رو مردم رها می کردند. یعنی قرآن داره در این حال چی رو مطرح می کنه؟ توصیف پیامبر نیست، این فی الواقع این تأسیس اصله، یعنی قاعده مراوده و ارتباطات اجتماعی پسندیده رو قرآن داره تأسیس میکند برای ما. میخواهید که فضل از اطراف شما نشن مردم؟ میخواهید اطرافیانتون، زن و فرزندتون، شوهرتون و بچهتون، میخواهید دوستانتون از اطرافتون نگریزند؟ اگر میخواهید لینت رو اصل قرار بدید، بیسه مدیریتیتون بیس ارتباطتون رو عرض به خدمت عزیزان لینت قرار بدید، بعد ببینید چه خواهد شد. اما اگر فز غلیظ القلب بودید لن فزو من حولک. حالا پیامبر، شما که این شیوه رو دارید به خدا بهتون لطف کرده است، 5 تا دستور بهتون میدیم، با این 5 تا شیوه رفتار کنید. خب در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، همین آیه‌ای که الان خدمت عزیزان بازگو میکنم و انشاءالله خواهیم گفت، این دیگه در یه همایشی بالاخره موضوع یه مجموعه بحث مدیریت نبوی بود در عرض به خدمتون چندین سال قبل در یکی از استانها، که خب مجموعه مقالات اون فراهم و در قالب کتاب هم در حال شکل گرفتن است. انشاءالله مباحث بسیار مهمی این آیه داره که من سعی میکنم به سادگی از کنار اون نگذرم. این قسمتی عرض به خدمت عزیزان از این آیه، و خب فردا شب که البته بحث سوره انعام و شبهای شنبه رو داریم، انشاءالله از شنبه شب که به مناسبت ولادت بانوی بزرگوار سیدت نساء العالمین زهرای مرضیه خدمت عزیزان همینجا خدمتون تا شب ولادت باشیم، من ادامه همین سوره رو مطرح میکنم. یعنی دیگه از همه چیز مناسبتر اینه که در ایام متعلق به اون بانو از پدر بزرگوارش مطرح کنیم و از مقام لینت بگیم، و انشاءالله این نکات زیبای این آیات رو محضر عزیزان بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقیقت قرآن منور و مزین بگرداند، دستمون از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند.